باش رو بذارید اصلا خود غزل رو بیارم که خیلی
بله
جدا نشیم از متن اصلی مولانا. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. چون که کند شکرفشان عشق برای سرخوشان، نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من. ببینید اون بلا و عشق رو، جفا و وفا رو مولانا در کنار هم قرار میده و به من مخاطب امروزی هم منتقل میکنه. یا وقتی که اینجا در همین ادامه همین غزل میگه عود دمد ز دود من، کور شود حسود من، زفت شود وجود من، تنگ شود قبای من. آن نفس این زمین بود چرخ زنان چو آسمان، ذره به ذره رقص در نعره زنان که های من. این ویژگی های زبانی که مولانا در غزلیاتش داره، خب تو مثنوی نیست این ویژگی ها، در زمان خودش خب بسیار مدرنه، بسیار ساختار شکنه. تکرارهایی که مولانا در زبان غزلش داره که خیلی زیاده، شما میبینید دفت مده دفت
گذاری میکنه.
مولانا اصلا قصدش این نیست، مولانا اصلا خودش نمیخواد بدعت بذاره، چون میدونی که مولانا هیچ کدوم اینها رو نشسته قلم دوات دستش بگیره کاغذ بذاره جدا شروع کنه مثلا غزل نوشتن.
اینها
همه رو میگفته و معمولا حسام الدین چلپی اینها رو مینوشته. بله. مثل همون به گفته ی حالا آخرین غزلی که داره و با عشق حسام الدین این رو می نویسه، رو سر به نه به بالین تنها مرا رها کن، که گفته میشه در آخرین شب این غزل رو سرود، که اصلا همونجا بیتی داره که میگه در خواب دوش دیدم که پیری با دست اشارت هم کرد که عزم سوی ما کن. دقیقا داره لحظه مرگ خودش رو هم تصویر میکنه دیگه، میگه من دعوت شدم، من خواسته شدم. حالا توی همین غزلیات مولانا نکاتی هست که حالا به فراخور برس اگه بشه در برای صحبت میکنیم.
خیلی زیبا وجود داره، ما هم یک ساعت پیش رو داریم میخواییم توی این فاصله بگیم، ولی دوست دارم این رو هم اشاره بکنم آقای اسلام زاده، که وقتی از مولانا صحبت میکنیم شاید شنونده های ما یا کسانی که دارن با ما همراه هستن این تفکر رو داشته باشن که مولانایی که داریم در موردش صحبت میکنیم و در واقع سرآمد عرفان هستش، از نظر زندگی خصوصی و شخصیش به چه صورتی بود، اصلا ازدواج کرده بود نکرده بود. به خاطر همون اجازه بدید این رو هم در توضیح بگم که مولانا زمانی که کوچ کرد در سن بعد از کوچ کردن در سن 18 سالگی با گوهر خاتون ازدواج کرد و اتفاقا ازش صاحب دو فرزند شد. بعد از مرگ ایشون با کرا خاتون در واقع دوباره ازدواج دومی کرد و دختری رو در واقع نوشته شده بود که این خانم داشتن به نام کیمیا خاتون، که بعدها به فرمان مولوی ظاهراً با شمس ازدواج میکنه. درست آقای خالصی؟
امان از این رسای امروزی، امان از این، بله نه اینا هست. آره زندگی خصوصی مولانا زندگی عجیبی هم هست. مولانا آقای سامزاده اشارت کردن، گفتن که
عشق زمینی هم به اون معنی که حالا نمونش توی ازدواج هستش در مورد این عارف این شاعر هم بوده.
مولانا مثل همه انسان ها زندگی بله. کرده، تشکیل خانواده داده، مثل همه احتمالاً با خانواده‌اش موقعی مشکل داشته، یه درگیری های عاطفی داشته، بله این اتفاق افتاده. این البته داستان ازدواج شمس و کیمیا هم قبلا گفته شده، در دوران نوین چند قصه رمان داستان خوبی هم میگن هست، من چند همه‌شون نخوندم، دوره جدید نوشته شده، بالاخره مدرن‌تر و امروزی‌تره. نمیخوام بگم زندگی خصوصی مولانا جز بحث کیمیا، ببینید حالا در مورد شمس، اون تندخویی شمس رو که لحاظ بکنیم ظاهرا انسان تندخوی بوده،
بله،
و بالاخره اون شوریدگی، آشفتگی، بی سر و سامانی و رها بودن شمس ممکنه مناسب یک زندگی آرام و با طمأنینه خانوادگی نباشه.
درست،
این قابل فهمه، یعنی چنین تصوری تصویری میشه داشت که یک زندگی سراپا هیجان و انفجار و واجب و درگیری و رها بودن ممکنه با اون چیزی که سکونت و آرامش یک زندگی خانوادگی تلازم نداشته باشه. در مورد شمس دارم میگم، چون ازدواجش فرمود. زندگی مولانا خصوصیاتش گفته شده، مثلا در همون رساله مناقب العارفین خیلی گفته شده، بعضی‌هاش هم مسلماً اغراق‌های شاعرانه و افسان افسانه پردازی است در اون کتاب. اما فارغ از این گزاره که به این صراحت من نمیگم که زندگی خصوصی مولانا ارزشی برای امروز نداره، نه چنین چیزی نیست، میشه یافت. منتها آقای اسلام‌زاده اشاره خوبی کردن، گفتید اونجا که مولانا برخلاف بسیاری از شاعران از من محدود خودش نمیگه، از من گسترده تر میگه. و مثالی که زدین، ببینید تجربه زیسته لحظه به لحظه مولانا در غزلیاتش نیست.
بله.
ببینید حالا در مثنوی هم نباید گفت هست. ببینید شاعران کلاسیک ما اون تجربه، فرض کنید که مثل شاعر امروز که میاد امروز پاییز رو توصیف میکنه، بعد من امروز حالم خوب نیست، شما میفهمید که مثلا این شاعر چه احوالاتی داره، درگیر شده، امروز سرحال بیمار شده. این اتفاقات جزئی زندگی خصوصی رو توی شعر شاعران کلاسیک ما مستقیم نباید بگیم که بازتاب پیدا کنه، نه چنین اتفاقی نمیفته، اما میشه برداشتایی داشت.
متشکرم. دوستان عزیز، اینجا رادیو نمایش هستش و شما در حال شنیدن برنامه خوشه و خرمن هستید که به مناسبت بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی تقدیمتون میشه.
خواهم که شب تاری شود، پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل 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 من،
جان 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 من، ای جان 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 من. اما جلال الدین محمد بلخی با اشعاری که داره، با آثاری که از او به جای مونده، تأثیر بسیار شگرفی رو روی ادبیات جهان هم گذاشته، به ویژه ادبیات آلمان. با هم دیگه یک بخشی رو بشنویم.
جناب خدا، دکتر سعید فیروزآبادی هستم، مترجم و پژوهشگر. در خصوص مولانا و معرفی مولانا در ادبیات کشورهای آلمانی زبان که شامل آلمان، اتریش و سوئیس میشه، مقاله های نگاشته شده. این آشنایی آلمانی زبان ها با مولانا برمیگرده به حدود 200 سال پیشتر، یعنی آغاز قرن 19 هم. در اون زمان ظاهرا دو بخش از مثنوی، دو حکایت نخستش به زبان آلمانی ترجمه میشه و یوزف فون هامپورگشتال که یکی از بزرگترین در واقع معرف های ادبیات فارسی در آغاز قرن 19 همه، در یک نشریه بسیار با ارزش به نام گنجینه های مشرق زمین این دو حکایت رو چاپ میکنه. بعدها هامر ترجمه ای از دیوان حافظ به دست میده که باعث میشه گوته دیوان غربی شرقی رو بنویسه. اما در بین این فاصله نگارش دیوان غربی شرقی و اون دو حکایتی که منتشر شده، هامر پرکشتار تاریخ ادبیات فارسی رو در سال 1818 منتشر میکنه و در اونجا بخش عمده ای از مطالب رو به مولانا اختصاص میده و در اونجا سعی میکنه که شرحی از مولانا بده، نگرش و جهانبینی او رو مطرح کنه. بخشهایی از مثنوی که همون دو حکایت نخست، یعنی توکیو بازرگان هست و کنیزک و پادشاه، اون دو بخش رو هم ترجمهش رو میذاره. البته یک کتاب دیگه‌ای به نام ادعیه دراویش رو هم معرفی میکنه که ظاهرا این کتاب باید مجموعه‌ای بوده باشه از غزلیات مولانا. این آغاز در واقع معرفی مولانا در کشورهای آلمانی زبانه و همین در واقع آشنایی ابتدایی با اون دو حکایت باعث میشه که گوته در دیوان غربی شرقی فصلی رو به مولانا اختصاص بده. معرفی و آشنایی مولانا در کشورهای آلمانی زبان با ترجمه غزلیات مولانا به زبان آلمانی ادامه پیدا میکنه. حدود 1823 فریدریش روکرت که خب شاعره و هم مترجم و هم ایران شناس بسیار بزرگیست، ترجمه های رسی و سه غزل مولانا به زبان آلمانی در واقع انجام میده و این باعث میشه که به نوعی قالب غزل فارسی وارد زبان آلمانی. این آشنایی البته همیشه ادامه داشته و ترجمه های بسیاری از غزلیات انجام شد. از جمله این ترجمه ها به ترجمه ملتسر، ترجمه یوهان کریستوف بورگر و پژوهش های دیگه میشه اشاره کرد. نکته اینجاست که در واقع بیشتر به غزلیات مولانا توجه شده. خود مثنوی به صورت پراکنده ترجمه شده و در سال 2002 ترجمه ای از در واقع برنهارد مایر با همکاری کاوه دلیر آذر به زبان آلمانی منتشر شده که البته به نثر هست و جنبه نثر رو نداره. از نکات بسیار مهم در پژوهش‌هایی که درباره مولانا است، وجود یک شخصیت ایران شناس بزرگ به نام آنماری شیمل هست که تمام عمرش را صرف شناخت و معرفی اندیشه و غزلیات مولانا کرده. کتاب‌های بسیار این بانوی بزرگ شخص‌شناسی با نام شکوه شمس و من بادم و تو آتش و کتاب‌های بسیار دیگرش به نظر می‌رسه یکی از مفصل‌ترین و جذاب‌ترین نکاشته‌های پژوهشی درباره مولانا است. خود شیمل پیرو روکرت، یعنی همون شیوه روکرت رو ادامه میده و باورش بر اینه که شعر زبان آشتی جهانیانه، یعنی با شعر میشه جهان رو به هم پیوند داد. البته اینها همه ریشه در اندیشه های دوره رمانتیک و ادبیات جهانی داره. خود بانو شیمل در حضوری که در ایران داشتن در انجمن حکمت فلسفی جمله زیبا درباره مولانا گفتن که به نظرم میرسه که جای گفتن داره. چون میگفتن که اگر جهانی سازی فقط یک جنبه مثبت داشته باشه، معرفی شدن مولانا است. معرفی شدن هرچه بیشتر مولانا به جهان، هرچند که نباید به جنبه های پس‌زمینه های دانش های مولانا در واقع بی توجهی کرد، بخصوص توجه به این نکته که بسیاری از اشعار و سروده های او الهام گرفته از قرآن مجید و احادیث است و این نکته ایست که باید هرچی بیشتر دربارش روشنگری بشه تا از اون جنبه ظاهری در واقع پرداختن به مولانا جلوگیری بشه. در حال امروز روز هم مولانا در کل کشورهای آلمانی زبان پژوهشگران و علاقه‌مندان بسیاری داره.
دوستان عزیز، اینجا رادیو نمایش هستش و دارید برنامه خوشو و خرمن رو میشنوید که به مناسبت بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی هستش. در این برنامه‌ای که پیش روی شما هستش، دو تن از پژوهشگران ادبیات ما رو یاری میکنن. در کنار ما هستن جناب آقای سعید اسلامزاده و آقای احمد خالصی. اما به طور خلاصه خدمتتون بگم که با زندگی نامه مولانا وارد گفتگو شدیم، بخش هایی رو گفتیم، حالا میرسیم به اون قسمت های جالبش. آقای خالصی، عشق و علاقه ای که مولانا به شمس تبریزی پیدا میکنه. البته این رو هم بگم که شما اشاره کردید که تجربه زیستی لحظه به لحظه این بزرگان جایی ثبت نشده. حالا ما هم کاری نداریم که بخوایم کنکاش بکنیم، ولی این چون خیلی مقوله خاص و مهمی است و باعث انقلابات روحی خاصی در مولانا میشه، خواهش میکنم تا اون اندازه‌ای که خودتون صلاح میدونید وارد این آشنایی و ملاقات این دو نفر بشید.
بدون شک هیچ دیدار و گفتگوی ما در تاریخ ادبیات و فرهنگ ندیدیم این گونه موجب انقلاب بشه، یه تحول شگفت‌انگیز. گفته میشه که مولانا که دانشمندی بوده، عارف و در حوزه تفکر، در حوزه اندیشه، معارف، صاحب مکتب بوده، وارث سلسله و خاندان خودش بوده، سلطان العلماء، و گفتم اون روز 400 شاگرد همراه او بودند، و حالا پیرمردی باید گفت شمس تبریزی میرسه و اون سوال معروف رو مطرح میکنه از جناب مولانا که بایزید بالاتره یا محمد پیامبر اسلام. سوال خیلی عجیب شگفت انگیزی هم نیست، یعنی به سادگی میشه پاسخهایی داد که قانع کننده باشه، هم ادب شرعی رو رعایت بکنیم هم پاسخی داده باشیم. ولی خب بله، سوال عجیبی است. این سوال در هر صورت ممکنه، میگم، ما بتونیم پاسخ بدیم، ولی ظاهر سوال اینه که یک آتشی میزنه به جان مولانا. البته در منابع قدیم داستانهای دیگری هم گفته شده، حتی نوعی کرامات منسوب شده، مثلا کتابهایی که شمس گذاشت داخل آب و بعد برگردون و شسته نشده بود و یا شسته شده بود، این قضایی که نقد میشه که اونها هم به نظر من از معنای ظاهریش عبور کنیم به معنای باطنیش توجه داشته باشیم مفیده در هر صورت. اما اینکه شمس تبریزی چه کسی است که موجب این انقلاب شده، ما برداشت کلی میتونیم داشته باشیم. انسانی که یه جان شیفته‌ای داره، شوریده است، بی سامان شمس، رهاست، و شما حالا حاصل تقریرات شمس رو که آقای موحد منتشر کرده ببینید، تصحیح کرده، میبینید کاملا با رهای ذهن انفجاری داره و به تعبیر معروف که همون خط سوم میگه، شمس میگه من خط سوم، آن خطات سگونه خط نوشته، و حالا خط سوم منم که نه خودم میدونم نه دیگران. بنابراین وقتی خود شمس ادعا میکنه من خودم نمیفهمم، ما بعد از چند صد سال میتونیم با جرأت و جسارت بگیم شمس رو نمیفهمیم. دیگه چی رو نمیفهمیم؟ اینکه چه اتفاقی افتاده که یک دیالوگ ساده، یک گفتگوی ساده موجب این میشه که یک دانشمند که این همه شاگرد داره، این همه مرید داره، واسه خودش یک سلسله ای داره، دم و دستگاهی است، خیلی مهمه،
جایگاه
اجتماعی، اقتدار، به تعبیر امروزی اتوریته داره، یه اقتدار خیلی واضحی داره، تبدیل میشه به یک شاعر، شاعری که مولانا تبدیل میشه به شاعر بی‌محابایی که دیگه هیچ گونه قید و بند اجتماعی هم ظاهرا نمیپذیره، یه مقدارم افراط میکنه، یه مقدارم شاید زیاده روی میکنه، و این عشق آتشینی که به شمس داره، والا
یعنی تا حدی که بازیچه کودکان
بازیچه کودکان میشه و بالاخره استاد بوده، دفتر داشته و بازیچه کوی کودکان هم کردی، و خیلی، و اصلا همین که شما میرید از ادب، یعنی از حدود ظاهری ادب شرعی هم خارج میشه، میگه شمس من و خدای من، این خروج از ادب ظاهری است. حتما باید این جمله رو
از شریعت میاد بیرون،
بله، از ظاهر باید حتما تعبیر کرد، حتما تمام باورمندان در برابر این تعبیر باید وارد حوزه تعویل بشن، که حالا اینجا منیتی وجود نداره، همون جمله که مثلا در مورد شطیات گفته میشه که انا الحق حلاج رو و حالا جملات بایزید و بوسعید رو تعبیر کردن.
تو این زمینه من فکر میکنم اون مقطع غزلیات خیلی جاها کمک میکنه به ما تو تمام اون چند صد غزل، چند هزار غزلی که 2-3 هزار غزل هست دیگه در کلیات شمس، ما نگاه بکنیم میبینیم که تعبیراتی که مولانا برای شمس میاره شگفت انگیزه. مثلا اینجا میگه هر قوره‌ای نالان شده که شمس تبریزی بیا
که از خامی و بی‌لذتی در خیشتن چغزیدم. یا مثلا جای دیگه میبینی که میگه خیال منز ملاقات شمس تبریزی هزار صورت بیند عجب پی اعلام. یا میگه چو گم کنیم من و عشق خیشتن در می، بیاید آن شه تبریز شمس دین که سلام.
این عشق آتشینی که چون به قول شما تو مقطع غزل هست و اصلا خب تو تاریخ هم نقش شده و درگیری هایی که به وجود اومده و حالا داستان هایی که شما اشاره کردین، بحث کیمیا خاتون جلدین، مثلا این عداوت هایی که با شمس تبریزی وجود داشته، حالا قصد قتلش رو کرد ممکنه در این قصه و حکایتی که شما نقل کردید حسادت میتونه تلقی بشه. بالاخره یه آدم بی سر و سامانی که زندگی عادی یک پایگاهی که مرجع وسوق اجتماعیش رو نابود میکنه، حالا مورد حسادت و انکار، حسادت هم نباشه انکار قرار میگیره، حالا در این حد که قصد قتل هم کرده باشن. اما جالبه این که حالا آقای سامزاده شما مقطع های غزل ها رو خوندی، یه جام شمس مولانا میگه که بالاخره مورد سوالی قرار میگیره، دفاع میکنه از رابطش با شمس، یه جام میگه نه اینجوری نیست و صد شمس تبریزی از ریش من آویزان است. یه دای توندیا یه جایی میگه که من هم خودمم شمس موجب یک، حالا این تحویل ماستا، موجب یک انقلابی شد، اون کلید رو به تعبیری حالا بله وارد کرد و قفل مثلا روی من باز شد، اما خود من از عرشم صد شمس آویزان است. اینم یعنی یه ادعاست. بنابراین ما میتونیم هم ستایش بکنیم این دیدار رو و دیالوگ و گفتگو رو، هم میتونیم بگیم که ما در شناخت شمس، حالا جز این کتاب مقالات که منتشر شده و افسانه هایی که حالا توی منابع قدیم هست، چیزی نداریم جز اون انفجار روحی که بر اثر برخورد به وجود میاد و در غزلیات شمس خودش رو نشون میده. البته اسلام زاده معترضه بگم در مثنوی هم بایز شما هست و مقدار مخالفید، ولی در غزلیات شمس میپذیرم بیشتر نشون میده.
بله اصلا میگه شمس تبریز جان جانهایی، ما همه بنده و گدای توییم.
بله چنان عشقی بوده که در واقع مولانا در یک بیتی شکر خدا رو به جا میاره و میگه شکر ایزد را که دیدم روی او.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رای من سوی تو، چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو، بس بگفتم کو وصال کو نجا، برد این کو مرا در کوی تو، جستجوی در دلم انداختی، جستجوی تازه جست و جو نوم در جوی تو، و خاک را های اوی که بودی گر نبودی جذبه های اوی تو، گر نبودی جذبه های اوی تو. مخزن نافتحنا برگشا، سر جام مصطفی را باز بود، مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دادو آن دارا باز بود، ای دادو آن دارا باز بود. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او، خانه هم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نکورانه روم.
<تص-> خب آقای اسلامزاده، بریم ادامه بحث رو انجام بدیم. در خدمت شما هستیم که قدری در مورد دیوان شمس تبریزی صحبت کنیم، یکی از آثار در واقع منظوم به جای مانده از مولانا.
مولانا ما اگه بخوایم به لحاظ کمی هم حساب کنیم، تقریبا میشه گفت که از پرکارترین شاعران ادبیات کلاسیکمون هست. بالغ بر فکر کنم نزدیک 70,000 بیت از مولانا به جا مونده، چیزی در حدود 30,000 تا در غزلیات و همین حدود هم در مثنوی اشعاری هست که از او به جا مونده. سر این که
خود دیوان شمس 30,000
تا بالای 30,000 تا باید باشه بره. الان من خیلی عدد تو ذهنم نمیمونه،
مثل شعار پرگویه،
خیلی زیاد گفته. البته در همین غزلیات شمس هم به تعبیر قدما قصد و سمیل زیادی هست، و شعرهای ضعیف هم هست و شعرهایی که میتونیم قله های زبان و تصویرسازی و اون غزل فارسی اون رو در نظر بگیریم. بخشی از غزلیات مولانا توش خیلی هم تکرار داره، مثلا شما چند بیت رو میبینی که در چند غزل پی در پی آمده، و یه تعدادی هم غزلیاتی که به زبان عربی هستن، ملمع نیستن، اصلا کل غزل عربیه و اون ملمعات هم که جای خودش داره. این رو هم بگم که مولانا ساختار غزل رو هم یه سو میشکنه ها. ما غزل رو میگیم که بین مثلا 7 بیت تا 12 بیت، مولانا غزل 3 بیتی داره، غزل 40 بیتی هم داره، و این نشون میده که خیلی در بنده، به قول خودش میگه مستفعلون مستفعلون کشت مرا، میگه اصلا قافی اندیش نیستم و این ماجراها. ولی خب با این حال این شعرهایی رو داره که بعضی از اونها به تعبیری که عطار میگه آتش در سوختگان عالم میزنه، هنوز هم داره این آتش رو میزنه و استمرار داره این آتش.
یعنی قافیه اندیش هست، برخلاف ادعای خودش مولانا. بله. توجهی که به قافیه میکنه، به موسیقی درونی شعر بله، میکنه، میگید بله. که خیلی زیادم هست.
یه جاهایی که من اصلا فکر میکنم به جرأت میتونم بگم تنها شاعریه که این تعداد قافیه درونی داره در خیلی غزلیات مولانا رو ما داریم که بدون دف نمیشه اصلا بهش فکر کرد. یعنی شما وقتی که رو میخونی کاملا ریتم دف رو توی ذهنتون، توی قلبتون، توی مخیلتون باید بیارید تا این غزل رو بفهمید. حالا یه سری غزلات هم که غزلیات هم که به صورت در وزنهای عادی، مثلا خیلی وزنهای کوتاه هم داره، میگه در وصالت چرا بیاموزم، در فراقت چرا بیاموزم، یا تو با درد من بیامیزی یا من از تو دوا بیاموزم، میگریزی ز من که نادانم، یا بیامیزی یا بیاموزم، پیش از این ناز و خشم میکردم تا من از تو جدا بیاموزم. با این ریتم و با این سرعت داره میگه. یه غزلی داره مولانا، بعضی از غزلیات مولانا، حالا با توجه به صحبتی که
سوالی بپرسم تو این وسط، رباعیاتی هم که از ایشون هست؟
بله خیلی زیاده، خیلی زیاده، تعداد شاید 300-400 رباعی هم از مولانا هست که شاید اولین
هزار.
نه 300-400 قطعه رباعی.
بله.
شاید اولین مواجهه نسل من با رباعیات مولانا در اون کاری بود که شهرام ناظری سالهای 65-66 یه آلبومی رو منتشر کرد به نام یادگار دوست. بله. که رباعیات مولانا رو خواند، که اصلا یکی از همونا از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به 100,000 درمان ندهم شد عنوان اون آلبوم. ما با رباعیاتش تو اون سالهای 64-65 با صدای شهرام ناظری آشنا شدیم. حالا اگه فرصتی بشه در باره نسبت موسیقی امروز با مولانا هم باید صحبت بکنیم. یکی از غزلیات مولانا که چندی پیش هم در بارش من صحبت کردم و گفتم یکی از روانشناسانه ترین غزلیات مولاناست و یه نگاه عجیب درونی داره این غزل، غزلیه که شأن نزولی هم داره. حالا آقای خالصی اشاره کرد و اشاره درستی بود که لحظه های زیست روزانه شاعر کلاسیک در شعرش نمیاد، ولی هر از گاه این اتفاق میفته و بعضی از لحظه های زندگی مولانا هم در غزلیاتش هست. گفته میشه در مناقب العارفین، آقای خالصی فکر میکنم که یکی از شاهزادگان
و
بله یکی از شاهزادگان هم دوره مولانا خب ارادتی داشت به اصطلاح اون روزگاه حضرت خداوندگار و اینها، نقاش چیره دستی رو سفارش میده که برو پیش مولانا و یه پورتری به اصطلاح امروزی از مولانا بکش و برای من بیار. نقاش میره و هر لحظه ای که داره پورتری رو میکشه یک تصویری از مولانا میبینه و یه تصویری که هر لحظه این تصویر تازه است